فلعنت الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال في المكاسب ولبن فزجت العينان أو إهداهما سقط الرجوع على الغول بالملك سلام عليكم لامتناع التراد ويحتمل الشركة وهو ضعيف. اما على القول بالاباحه فالاصل بقاء تسلط على مال المنتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع مالك المنتزج به. نعم لو كان المزجوم ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که بحث وقوع بیع فضولی بر عهد العوضین را بیان فرمودن و فروعات متعدده ای نیز از باب تکمیل بحث ذکر شد و ضابط کلی اون چه که لازم بود علا کل المبنیین مبنای تملیک و مبنای اباحه عرض شد و در حقیقت اون بحث اون چه که شایسته بحث بود به نظر بنده واقعا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا هیچ کوتاهی نداشتند و نهایت امر مطلب را با دقت تام بیان فرمودند، که البته عرض شد که در دو مورد از اون چهار موردی که ابتدا هم بیان کردیم با مرحوم شیخ موافق بودیم و در بسیاری از موارد هم مخالف بودیم. دیگه ضابط اون به اصطلاح حکم در هر موردی روشن شد، دیگه بر نگردیم اون بحث. فرع دیگری را که بیان می‌فرمایند این است که چون سخن در این است که اساساً بیع معاتاتی چون بیعی است که اجماع قائم شده است بر اینکه رجوع مادامی که عوضین وجود داشته باشند برای طرف این جاریست و جائز، روی این اساس است که داریم بحث میکنیم و ملزمات معاتات هم از اینجا شروع شد. آیا امتزاج عهد العوضین با عوض آخر یا با شیء آخر، این هم میشود بگیم از چیزهایی باشد که ملزم معاتات بشود؟ چون بقای جواز رجوع و عدم جواز رجوع مبنی بر این است که آیا تراد ممکن هست یا نیست. اساس بحث اینه. اون مواردی که ما تصرف را از ملزمات می دانستیم عمدهش به خاطر یک کلمه بود، چون تراد امکان نداشت. پس هر جا بعد از وقوع معاتات تراد ممکن باشد، خب قهرن در اونجا ما قائل به جواز رجوع می شویم. اگر تراد ممکن نباشد یا حقیقتاً ممکن نباشد مثل تلف شدن، یا حکمن ممکن نباشد مثل نقل به غیر، حالا یا مثل وقف مثلا مثل هبه یا بی، اینها حقیقتاً اینجور نیست که ممکن نباشد، میشه شخص مالش موجود از خارجان و میتونه بگیره، ولی در حکم تلف است. چرا؟ چون دیگه ید متصرف از اون مال کوتاه می شود کلن برای همیشه. آیا یکی از اون چیزهایی که موجب عدم امکان تراد بشود و نتیجتاً رجوع برای طرفین جائز نباشد را می شود امتزاج عهد العوضین با دیگری قرار داد یا خیر؟ تمام بس از اینجا شروع شد. این فرعهایی را که مرحوم شیخ نقل می فرمایند اینا مناسب با محل بحث و محور بحث است و بنده خواستم چون طولانی شده بود بحث قبلی بگیم آقا جریان بحث ما در کجاست و ربط این فرع با محل بحث ما به چه جهت است، که خلاصه برمی گردد آقا امتزاج آیا موجب می شود که تراد از بین برود یا اینکه امتزاج موجب از بین رفتن تراد نیست. این خلاصه ای کلام. مرحوم شیخ میفرمایند اگر امتزاج دو عین با یکدیگر واقع شد یا اهدل عینین امتزاج پیدا کرد با شیئی ولو با غیر اون عوض آخر، رجوع ساقط است بنابر قول به ملک در باب معتاد. چرا؟ چون ایشان میفهمن تراد دیگه ممکن نیست. ببینید چه دور عرض کردم، میفهمن لامتناع تراد. در مقابل یک قول ضعیفی را هم نقل میفرمایند و اون این است که اینجا تراد ممکن باشد اما شرکت حاصل بشود، یعنی قبلا عوضین قبل الامتزاج مال طرفین بود، حالا که رجوع کرده است چون ممتزج شده است عین او با عین طرف مقابل، اینا میشه شریک، یعنی قبلا مالک بودن نسبت به عوضین هر چی را که از طرف مقابل گرفته بود، الان مالک عین خودش هست اما به شرکت القهریه. بنابر مسلک اباحه میفرماین آقا انسان نسبت به مالش به واسطه امتزاج یدش کوتاه نمیشود، چون مال انسان به ملکیت انسان باقی است ولو اینکه ممتزج با مال دیگری بشود. لذا اینجا شرکت قهرن حاصل است و به عنوان قول واحد نقل میفرماین. اگر ما گفتیم امتزاج در برخی از، حالا صور مسئله رو که بگیم اینم هست، در برخی از صور امتزاج هست که شی بعد الامتزاج در حکم تلف قرار میگیرد که توضیح میدیم در بیان اقسام. اینجا میشود بگیم که از ملزمات معتاد باشد و دیگه نه حق رجوع داشته باشد و نه مسئله شرکت دیگه به میان بیاد. این حاصل فرمایشی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرموده. و اما تفصیل مطلب، قبل از ورود در این بحث که بحث مفصلی هم قهرن خواهد بود، ما باید اموری را به عنوان مقدمه ذکر کنیم. امر اولی که به عنوان مقدمه ذکر می شود این است که اینم اقتباساً از فرمایش مرحوم شیخ است، از مجموع این عبارات این به دست میاد که امتزاج گاهی موجب می شود که صورت نوعیه شی از بین برود، یعنی قبل المزج این شی، شیئی که از طرف معطی بود و اون شیئی که از طرف آخذ داده شد، اینا دو تا صورت نوعیه مجزای از یکدیگر داشتن. حالا مثال واضحش که عرض بکنیم همین، مثلا یکی آقا سرکه را معاتاتن داده است در مقابل چی؟ عسل. صورت نوعیه عسل صورت نوعیه خاص خودش را دارد، سرکه هم صورت نوعیه آخرین، دو تا ماهیت مخالف با یکدیگر دارای نوع متفاوت. بعد الامتزاج دیگه این شیء ثالثی می شود که به اصطلاح سرکه انگبین، که نه به سرکه هست و نه انگبین هست، این صورت نوعیه ثالثه است. و این از جهتی چی پیدا شده است؟ از ناحیه امتزاج احد و شیئین با دیگری. خب معاجین نوعا اینجوری هن که بعد از ترکیب یک صورت اخرایی حاصل می شود غیر از صورت به هر حال اجزا و مفردات اون به اصطلاح مرکب. و ثانیتاً این است که امتزاج موجب غلبه احد و شیئین بر دیگری می شود بدون اینکه شیء ثالثی و صورت نوعیه ثالثه‌ای پیدا بشود. نه، بعد از ترکیب غالب می شود احد و شیئین بر دیگری. مثلا فرض کنید آقا گلاب را در بعضی از غذاها که می ریزن، خب قبل از آنی که اینا امتزاج حاصل بشود گلاب شیئون، اون مثلا غذا شیئون آخر، ولی بعد از آنی که گلاب ریخته شد این مقلوب اونها می شود. درسته رائحه گلاب هست اما خود گلاب دیگه مقهور اون صورت نوعیه شیء آخر، مثلا در فرنی خب مقهور میشه دیگه در اون صورت نوعیه برحال آرد برنج و امثال زاله. اینم صورت دوم از امتزاج است. اینا رو که سوال رو عرض میکنیم چون هدفی داریم در بعد در بیان احکام اینها. و ثالثتن این است که خب در این دو صورت واضح است که امتزاج مأخوذ بالمعاطات را در حقیقت ملحق به تلف می کند. چرا؟ چون صورت نوعیه شی قابل بازگشت نیست. و قهرن در این دو صورت حق رجوع ساقط است، همونی که در آخر فرمایششان تحت عنوان نعم مرحوم شیخ فرمودن که لوکان المزجو ملحقا له بالاتلاف جرا علیه حکم التلف، و اون عبارت است از اینکه حق رجوع دیگه برای اینها وجود ندارد. صورت سوم این است که امتزاج موجب از بین رفتن صورت نوعیه شی یا غلبه احد العوضین بر دیگری نشود. این محل بحث ماست. امتزاجی که مورد بحث ماست اینه، مثلا آقا گندم داده است در مقابل برنج به بیع معاطاتی، خب این گندم ها با برنج ممتزج شدن ولی صورت نوعیه شیء ثالثی پیدا نشده، یک کیسه گندم در یک کیسه برنج با هم به هر حال مخلوط شدن به قول معروف. اینجا صورت نوعیه هیچ یک شیء ثالثی اولا پیدا نشد، کما اینکه اینجا صورت نوعیه هیچ یک از عوضین غلبه بر دیگری هم پیدا نکرد. اینجا چه باید گفت؟ این محل بحثه. در مواردی که به اصطلاح امتزاج موجب نه پیدایش صورت ثالثه‌ای بشود و نه موجب غلبه احد صورتین علی الاخرى بگردد، این محل بحث ماست. این امر اولی بود که سه صورت امتزاج دارد، دو صورت اجنبی از محل بحث است، حکمش روشن. اونی که اختلاف است بین فقها این صورت سومی است که مطرح شد. امر دوم که به عنوان مقدمه باید واضح بشود این است که در امتزاج مورد بحث تارتن امتزاج بین احد العوضین با عوض آخر است، همونی که الان عرض کردیم، و اخرى این است که اینجوری نیست، بلکه احد العوضین با مال آخری غیر از عوض آخر نسبت به طرف مقابل امتزاج پیدا می کند. فرض کنین آقا برنجی اصلا عوض نبوده برای طرف مقابل، اون چرا که معطی داده است گندم است، عوض مقابلش فرض کنین ذرت است، اما این برنج با گندم اون طرف مقابل که ربطی به احد العوضین نداشته است ممتزج شده. این صورت دوم. پس امتزاج احد العوضین تارتن با عوض آخر است و اخرى با مال آخری برای طرف آخر. اینا باید روشن بشود که در صورتی که با مال آخر باشد چه حکمی دارد، در صورتی که با عوض آخر چه حکمی دارد. امر سوم این است که اگر احد العوضین با عوض آخر ممتزج بشود ولیکن مزجی که نه غلبه احد العوضین بر آخر شد به حسب صورت نوعیه و نه صورت ثالثه‌ای پیدا شد، اینجا هم بنابر مبنای تملیک در باب معاطات و هم بنابر مبنای اباحه علا کل المبنیین متعاطیین می شوند شریک. دیگه جای بحثی هم در اینجا ما نداریم، کما اینکه اگر احد العوضین با مال آخری از طرف مقابل ممتزج بشود ایزن الا کل القولین شرکت حاصل می شود الا جمیع تفاصیلی که در شرکت هست. اینم محل بحث و اختلاف نیست. اما اگر مأخوذ بالمعاتات ممزوج بشود با سائر، ببینید مأخوذ بالمعاتات ممزوج بشود با مال شخص ثالثی غیر از طرف مقابل، این با اون شریک بشود، قهرن حق رجوع هم در اینجا بحث است که آیا ساقط هست یا نیست. شرکت با اون فرد ثالث پیدا می شود، اما آیا حق رجوع ساقط است یا نه محل بحث است و محل کلام. ولی اگر ممزوج شد با مال همون شخص مقابل، ولی ما مالی که اون مال داخل در طرف عوضین قرار نگرفته است، یعنی با مال آخری غیر از عوضین، اینجا بنابر مسلک ملکیت شرکت نیست، بنابر مبنای اباحه تصرف شرکت است، چون به مبنای اباحه تصرف ملکیت شخص باقی است. ولی بنابر مبنای ملکیت در باب معاتات شرکت نیست و چی هم ندارد، حالا توضیح باید بدیم. امر چهارم این است که در معنای شرکت اختلاف است بین فقها. یک معنا این است که گفتن شرکت عبارت است از این که شیء واحد به ملکیت واحده برای دو مالک باشد، مثل این که یک خانه برای دو مالک به ملکیت واحده ثابت شده باشد. و چون گفتن ملکیت امر اعتباری است، اشکالی ندارد که امر اعتباری متقوم به دو شخص بشود. این بحث عرض نیست که قیام عرض به دو محل معقول نیست، عرض واحد اگر از داخل در مقولات بود و از اقسام عرض به عنوان به اصطلاح اضافه یا به عنوان جده قائل باشیم، اینجا بحث این میاد که تقوم عرض واحد به دو معروض معقول نخواهد بود. پس چون امر اعتباری است، تقوم امر اعتباری به دو محل هیچ اشکالی ندارد و در اینجا ملکیت واحده به دو شخص مستند بشود هیچ عیبی ندارد. این معنای شرکت است. پس شرکت عبارت است از این که به ملکیت واحده مال واحد حداقل برای دو نفر باشد، مالک دو تا، مال یک شی و ملکیت ملکیت واحده باشد، یعنی اضافه واحده یا اضافه که در یکی به نحو اعتبار میگیم، نه اضافه مقولیه ها. این یک وجه. تعریف دوم که باز مورد قبول نیست در معنای شرکت، گفتن آقا عبارت است از حصول ملکیتین برای دو مالک نسبت به مملوک واحد. فرقش فقط با اول اینه که اونجا یک ملکیت بود، ملک هم واحد بود، دو مالک بود. این قائل میگه خیر، ملک واحد است اما مالک متعدد، ملکیت هم متعدد، دو ملکیت اعتباریه برای دو مالک ولی نسبت به شیء واحد. که البته در حقیقت این قول برمیگردد به اینکه هر یک از دو مالک ملکیت ناقصه دارند و با تقسیم ملکیت اینها جدا می شود، یا با تقسیم بگیم ملکیتشان مبدل می شود به ملکیت قویه. مشهور که قول سوم در حقیقت است در معنای شرکت این است که گفتن آقا شرکت این است که شیء واحد مملوک دو شخص باشد به این معنا، به این معنا که مملوک متعدد، ملکیت هم متعدد، مالک هم متعدد، حق در مقام هم همینه. همون گونه که مالک متعددن، ملکیت هم باید متعدد باشد. وقتی ملکیت متعدد شد، مال هم که به اصطلاح به عنوان مملوک است، عنوان مملوک هم متعدد می شود. پس تعدد هم در ناحیه مملوک هست، هم در ناحیه مالک هست، هم نسبت به ملکیت هست. گرچه مملوک به حسب نظر عرف واحد است، اما چون به لحاظ سهم قابل تقسیم هست، هر قدر هم قابلیت تقسیم خارجیه را و تقسیم به تعبیر دیگر فکی را نداشته باشد، اما به لحاظ ذهن قابلیت انقسام را دارد و هر قدر هم شما جلو بروید، این که ساقط بشود از انقسام در حق او صدق نمی کند. برای خاطر اینکه شما در اون ذره هم که نگاه بکنید، به بیان حکمی که دارن که می فرماین طرف دارن، پس اگر طرف داشتن یعنی یمین و یسار دارن، پس قابل قسمت هست. در همون بحث ابطال جزء لایت جزا، این بحث رو هم در کلام مرحوم خواجه آوردن، در حکمت هم هست. پس بنابراین بر اساس این مبنا، انقسام امرون که در عالم اعتبار هست امریست ممکن، ولو این که انقسام خارجی ممکن نباشد. فعلا هازا حق در مقام این می شود که شرکت عبارت هست از این که لاعقل مالک متعدد، یعنی مثلا دوتا مملوک هم متعدد و ملکیت هم متعدده. این امور که روشن شد، باقی میماند امر پنجمی که انشالله برای روز بحثی بعد. این امور که روشن شد، حالا باید تفصیل در مقام وارد بشیم که آیا امتزاج در اینجا به چه نفع خواهد بود و آیا این امتزاج موجب می شود که مانع از تراد که موضوع جواز رجوع در باب معاتات برای طرف این هست بشود و باشد، یا اینکه مانع از تراد نیست. تحقیق این بحث انشاءالله بعد این مقدمه را داشته باشیم که در فهم مطالبی که انشاءالله بعدن از بیانات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه خواهیم گفت خیلی دخیل هست. و صلی الله علیه و آله و محمد.